أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در بحث جواز الزام حکومت به حجاب بود. ادله قائرین به جواز الزام بیان و بررسی شد. امروز میخوایم ان شاء الله وارد طرف مقابل بحث بشیم، نظر و گفته کسانی که الزام رو و جواز الزام رو قائل نیستن. قبل از ورود در این بحث، من ناگزیرم که یه برداشتی رو از بحث اشاره کنم که خدای ناکرده خلط مبحث نشه و برداشت ناسحیح از مجموعه عرائض ما نشه. بنابراین یه جمع‌بندی در یه زاویه ای انجام میدم و بعد وارد ادله آقایان مخالفان جواز الزام و بررسی اونها میشیم. من عرائضم رو در ضمن نکاتی اشاره میکنم. یک، ما میخوایم عرض کنیم مسئله حجاب چند منظر بحث داره. یک، فقهی. دو، قانونی. سه، حکومتی. حکومت اسلامی منظور ماست، و الا قانونی که گفتیم خود قانونی میشه حکومی، ولی منظور حکومت اسلامی است. چرا حکومت اسلامی و قانونی رو دوتا عرض میکنیم؟ چون بالاخره بحث حجاب در کشورهایی که حکومت اسلامی هم ندارد، برای خودشون یه قوانین آقایان اونجا دارند. خب، این حرف اول ما. حرف دوم، چرا اینقدر در بحث حجاب و مسئله الزام الان بحث میشه و قبلا بحث نبوده؟ یک جهتش اینه که قبلا حکومت و قدرت آنچنانی در اختیار فقها عمدتا نبوده. جهت دومشم این تغییرات روشی و فرهنگی سطح جامعه است. چون در زمانهای گذشته در تاریخ مکتب تشیع خود به خود معمولا اون محدوده حجاب شرعی رعایت می شده، به تعبیر حقیر تحصیل حاصل بوده. حکومت می خواسته الزام به چی کنه؟ الزام به یه مطلبی که موجود بوده و حاصل بوده که معنا نداره. روشنه؟ مثل اینکه توی خونه یه پدری نگاه می کنه، می بینه همه بچه های این خونه اهل نمازن، دیگه بعد بحث از جواز الزام و عدم جواز الزام بحث لغوی بوده عملا، لذا خیلی بهش نمی پرداختن. تا قبل از این 50-60 سال و 70-80 سال اخیر، خب نوع زنان جامعه ما، همین کشور خود ما ایران رو که نگاه کنیم، مسلمات رو دارم عرض میکنم، اینا حجاب داشتن دیگه. اینی که خیلی بحث از الزام نبوده، یه سرش این بوده. یک سرش هم اون مسئله عدم بسته ید فقها بوده، روشنه؟ این لذا این بحث یه بحث متأخر عمدتاً. میبینید که اگرم ما میخوایم جوازی براش درست کنیم، میریم سراغ ادله نهی از منکر و یا یه ادله عامه و اینها. فقها خیلی ورود در این بحث با این عنوان نداشتن. اینم حرف دوم ما. حرف سوم ما اینه که در مسئله ما نحن فیه دو تا عنوان داریم که این دو عنوان باید با هم توجه بشن. الزام همیشه با حکومت همراهه. اصلا الزام که میگیم با حکومت دیگه، درست شد یا نه؟ اما کسانی که میان آقایان در مباحث الزامات حکومتی اشکال میکنن، پر واضح باشه اصل این که در حکومت الزام میتونه باشه محل کلام نیست. در جاهای مختلف محل کلام در الزام به حجابه، اون هم به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. چون اگر به عنوان ثانوی بخوایم بحث کنیم، خب بله واقعا به عنوان ثانوی. ما چطور در فرض اضطرار که یکی از عناوین ثانوی است میگیم حرام حلال میشه، حلال حرام میشه؟ آیون من جایز نیست برم یک صد تا مثلا جعبه بگید ماسک بخرم تو خونم بذارم؟ به عنوان اولی که مشکلی نداره که، چون عنوان ثانوی احتکار و شرایط خاص زمان و مکان حاکم می شود، اینجا بعد میگیم احتکار محقق می شود و حرام است و چنین و چنان. لذا عرض ما اینه، اگر عناوین ثانویه‌ای در مسئله حاکم شد، مثلا کسانی بودن با بدحجابی خواستن وهن به اصل دین کنن، یا با بیحجابی، خب چون وهن به اصل دین صورت میگیرد، خب پر واضحه که باید جلوشو گرفت. اصلا جواز نیست، باید جلوشو گرفت. پس چی دارم عرض میکنم بزرگواران؟ عرض ما اینه که تمام اینها با توجه به چیه؟ بگید احکام اولیه است، نه عناوین ثانویه. اینم سه. چهار، حالا عدد نکات الان ممکنه تو ذهنم بره دیگه، از نظر ترتیب 1 2 4. نکته بعدی، همچنان که قبلا عرض کردم، بارها اشاره کردم، بازم تکرار میکنم، این عرائضی که بررسی میکنیم ما فارغ از مسئله اختیارات ولی فقیهه. ولی فقیه دائره اختیاراتش معلوم و فقیه به عنوان ولی و حاکم اسلامی جامعه، ما دائره اختیاراتش رو وقتی توسعه ای قائل شدیم، خب یکی از دائره اختیاراتش هم همینه. البته پر واضحه که فقیه خلاف دستورات دین فرمایش نمی فرماید، فقیه عادل جامعه شرایط چنین و چنان، خب پر واضحه. ولی عرض ما اینه که این نباید دخالت در ساحت ولی فقیه بشه. ولی فقیه تصمیم خودش رو میدونه، اختیارات خودش رو دارد. بنابراین اگر ما اختیارات ولی فقیه رو آوردیم توی میدان، اصلا دیگه باز دعوای از جواز الزام و عدم جواز الزام به نظر من دعوای بی خودیه. چرا؟ چون ما فرض اینه که قبلا جواز الزام ثابت شده. حکومت اسلامی از کجا میخواد؟ از کجا میخواد الزام رو بیاره؟ از جیب خودش که نمیتونه بیاره. پر واضحه که باید چی باشه؟ امضای فقیه جامع الشرایط کذایی باشه. بله بله، اگر آمد و به ظاهر دولت اسلامی هست اما امضای فقیه شرعی جامع الشرایط و و و رو پای اون مصوبات خودش شیعه نداشته باشه، این میشه محل کلام ما. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اینجا میشه محل کلام. و الله هیچی،
ما اگر دائره اختیارات ولی فقیه رو بخوام وارد میدونش بشیم که فقیه چنین ولایتی دارد و الی آخر، با سر بی صاحب تراشیدن این بحث ها. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این هم یک نکته. اینا رو میگم چون بعدن که ادله مخالفان جواز الزام رو بحث کنیم، گاهی اگر به این عرائضی که امروز دارم در جمع بندی پایانی مرحله اول عرض میکنم دقت نشه، او حرف هایم درست نفهمیده میشه و نه درست میشه پاسخشو داد. اینم یک نکته. نکته بعد اینه که خدمتتون عرض شه، اصل مسئله حجاب معلومه که به یک بحث شرعیه، اما دعوا سر الزام و عدم الزام حکومته، و الا باز در اصل مسئله حجابم ده ها بار ما عرض کردیم تردیدی نداریم که از واجبات مسلم شریعته. معلوم آیون؟ اینم یه نکته. نکته بعد فطریه. بله بله فطریه. بله حیوانات شما نگاه کنید معمولا در شرایط خاص حدودن خودشونو میپوشونن، یا فرض کنید اصلا ما به حیوانات کاری نداریم، خود انسان به انسانیتش بله معلوم میشه از قبل پوشش بوده، ولی بعد و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، متوجه میشید؟ یک امر طبیعیه. البته حالا محدودش شقد و بحث دیگریه که زن آیا اینجاشم مثلا باید پوشیده باشه یا نه، اینجاشم باید پوشیده باشه یا نه، دائره حجاب او بحث دیگریست. اینم یه نکته. من یک سری نکاتی رو برای خودم چیز کردم که اینها رو بگم که بعد وارد ادله اونا بشم. نکته بعد، دعوای ما سر پوشش مرد و زن در محیط جامعه هست، نه محیط حریم خصوصی. اونم مرکز نظامیست. توی حریم خصوصی حکم وجوب شرعی رعایت حجاب اندرون خانه معلومه، اما حالا اگر یک کسی اندرون خانه نسبت به غیر محرمهاش رعایت حجاب رو نمی کنه، هیچ کس اینجا رو محل کلام جواز الزام حکومت قرار نداده. روشنه؟ یعنی قائلان به جواز الزام نمیان بگن که ما قائلیم به جواز الزام حتی در محیط خصوصی زندگی فرد. اینم یه نکته. نکته بعد، نکته بعد اینه که مسئله ما، باز دقت کنید، ما میخوایم با بحث و روش فقهی وارد گردونه بحث بشیم، ممکنه از منظرهای مختلف قابل بحث باشه. یک کسی بگه آقا از نظر روانشناسی مثلا چنین است و چنان، از منظر جامعه شناسی چنین است و چنان. البته فقه چشمش رو به روی علوم دیگر مرتبط نمی بنده. فقه فقیهی فقیه قویست که یک نگاه جامع به همه مسائل داشته باشه، اما اون روی کرد اصلی ما مراجعه به ادله فقهیه است. روشنه چی دارم میگم آقای یعقوبی؟ روشنه آقای محمدی؟ این دقت کنید، اینم مهمه، ولو که عرض کردم باز فارغ از سایر ادله هم نمیشیم. اینم یک نکته. نکته بعد، دعوا سر جواز الزام و عدم جواز الزامه، اما دعوا سر شیوه الزام نیست. بنده ممکنه از قائلان به جواز الزام باشم که به یک معنای جامعش هم هستم جواز الزام، اما شیوهشو اول کلامه. آیا شیوه جواز الزام به گرفتن و بردن و بستن و زدن و اینهاست، یا نه شیوه دیگری؟ مثلا ما تشویقی بگذاریم برای رعایت کنندگان، مثلا یک سری محرومیت هایی قائل بشیم برای رعایت نکنندگان و امثال اینها. باز همون شیوه هاش محرومیتاش مختلفه. یه بار محرومیت از آبونان پر واضحه که نه، یه بار محرومیت از یک سری خدمات اجتماعی است مثلا، باز اونجا هم با رعایت همه خصوصیات محظوری نداره. روشنه؟ پس دعوای اصلی، بحث اصلی سر جواز الزام و عدم جواز الزامه، اما هم معنای آیه محمدی، معنای قائل شدن به جواز الزام، تأیید کردن تمام شیوه های موجود بگید نیست. اینو دقت کنید، این هم یک نکته که حقیر میخواستم در پایان این بحث اشاره کنم و معلوم باشه. نکته بعد، بله همین الان میخوام بگم. نکته بعد، باز تازه بنابر قول به جواز الزام باید مراتب و مراحل رعایت بشه. جان بله بله، همچنان که ادله امر به معروف و نهی از منکر تصریح به این جهت داشتن، از مجموعه ادله استفاده می کردیم و سخن مشهور بزرگان ما هم همینه که الایسر و فالایسر، مرحوم امام هم همین تأکید رو دارن، سایرین بزرگان همه و همه، که اول مرحله لسانیه بعد مراحل بیشتر. حتی اگر یادتون باشه از تحریر مرحوم امام خمینی خوندیم که اگر با موعظه حتی بشه کار کرد، موعظه رو انجام بده و اینها، یادتونه. این هم یک نکته. نکته بعد، البته اینم به نظرم نکته جالبیه، دقت کنید، درسته که موضوع بحث ما جواز الزام به حجاب بود، اما بسیاری از این ادله اعم از بحث موضوعی ماست. مثلا یکی از ادله، ادله نهی از منکر بود. آیون، آی یعقوبی، آی محمدی، ادله نهی از منکر فقط بحث حجاب رو میگیره؟ الزام به حجاب رو میگیره؟ بله؟ نه، سایر موارد رو هم شامل میشه. یعنی میخوام بگم استفاده ممکنه بکنیم از ادله عام برای مورد خاص. اینو بعدن خورده نباید گرفت که آقا شما ادله ای دارید میارید که برای جواز الزام که ادله عام. خب باشن، ممکنه یه دلیل 10 مورد رو پوشش بده. این هم بازی یه نکته. اینا رو چرا میگم؟ چون هم دارم جمع‌بندی میکنم مامزارو و هم تمهیدی دارم میکنم برای ما سیعتی. این هم یه نکته. نکته بعد، هر کس قائل به جواز الزام حکومت اسلامی می شود، این معنایش ملازمه با پذیرش وضع موجود نیست و روش‌هایی که اعمال شده نخیر. این رو در به یک مناسبت دیگه هم توی یکی از مقدمات قبلی عرض کردم که ما قائل به جواز الزام بشیم اما همه شیوه های موجود رو تأیید نکنیم، شیوه های عملی موجود رو. این هم یه نکته. نکته بعد، چند بار شماها لابلای بحث سوال کردید و چند بارم بنده هی تصریح کردم ما آقایون الان در محدوده حجاب بحث نداریم. یعنی این که حد حجاب شرعی چقدره، آیا کف و کفین و وجه داخل در محدوده حجاب هست یا نیست، آیا گوش داخل در محدوده حجاب هست یا نیست و الی آخر، در رو بحث نداریم. ما فارغ از بحث فهم محدوده حجاب میخوایم وارد بحث بشیم. این هم یه نکته. حالا اولین دلیل مخالفان الزام حجاب مسئله اینه که حجاب یه امر خصوصیه، یه واجب خصوصی است، یه تکل مخالفان الزام. حالا دیگه، حالا این مقدمات معلوم شد. حالا اینجا من یه نکته هم بگم قبل از وارد شدن در این بحث. آیون حقیر، عرضم اینه، اینم بگم یادم رفت بگم، عرضم اینه با بررسی مجموعه ادله موافقان جواز الزام دو تا نکته مهم رو میخوام بگم. یک، انصافا درسته که ما در امر بحث نهی از منکر و اینها بحث ید رو گفتیم، یه مناقشات مثلا انقلت‌های مدرسه ای کردیم یادتونه؟ اما وقتی نگاه میکنیم مشهور فقها ها میبینیم بحث ید رو مطرح میکنند، دقت کنید بزرگواران، و در بحث ید هم میگن اعم از این است که خود من عملم عمل صالحانه و درست باشه و این که مقابل کسی که عمل ناشایسته حرام انجام میده رو وایسم و جلوشو بگیرم، لذا مخالفت با مشهور بسیار کار سختی است و حقیر از کسانی هستم که اهل فتوا نیستم، اما اگر بعد از 2000 سال بخوام فتوا بدم، در مقام فتوا دادن خلاف قول مشهور فتوا دادن کار سختی است. درسته ما نمیخوام بگیم مشهور معصومن، غیر معصوم هیچ کس معصوم نیست، اما اینم که آدم بخواد تجری کنه در مقام فتوا و قلمش نلغزد خلاف مشهور فقهاء امامیه در طول تاریخ مکتب امامیه فتوایی بده، واقعا کار بسیار بسیار سختی است. آدم باید به حجت شرعی قطعی قطعی برسه. تازه همونجا هم عرض بنده اینه، اگر بتونه بنابر احتیاط واجب یه الزامی یه جوری یه چیزی بگه که بالاخره باز اون نگرانیش رو اظهار کرده باشه، اینو من واقعا نسبت بهش نظر قطعی مهم دارم که تجری بر خلاف مشهور فتوا دادن بسیار کار خطرناکی است. این یه نکته. درسته آقای یعقوبی؟ نکته بعد که میخوام عرض کنم در همین بحث و ناهازا اینه که آیون ما شیوه استنباطی شیخ انصاری رو اینجا پی میگیریم و داریم، یعنی به تبع ازشون یاد گرفتیم، به فرض مجموعه ادله قائلان به جواز الزام تک به تک دلالت قطعیه صریح بر جواز الزام نداشته باشه، اما همچنان که یاد گرفتیم از مرحوم شیخ، تراکم ادله، تجمیع زنون، تجمیع ادله، انصافا لقائل ان یقول که از مجموعه این ادله اصل جواز الزام قابل چیه؟ استفاده است.
الزام یدی مثلا؟
نه، الزام. من تا میگیم الزام تأکید کردم منظور به زدن و کوبیدن و اینا نیست. الزام از راه‌های معقول عقلایی تأثیرگذار. بعد
مشهور هم همین رو میگن؟
مختلفه. اینم یه نکته. نکته بعد باز اینم بنده در جمع‌بندی پایانی میخوام عرض کنم. ما که بگیم من حیث المجموع استفاده الزام بشود و میشود، ولی الزام در چه محدوده ای؟ اگر آمد و 5 تار موش بیرون بود که اینم حرام مسلم شرعی است، باید همون 1 تار موشم بیرون نباشه، ولی اگر 5 تار موش بیرون بود، آیا این به مرحله یدی و سوم و اینا هم واقعا در اینجا میرسه یا نه؟ کسیه که بدحجابی داره، سر و پای لخت و چنین و چنان داره، اگر روسریم روی سر داره کل عدمه، یا مثلا فرض کنید با اصطلاح امروز وضع زننده تو محیط جامعه وارد میشه، این می فریبد اذهان جوانان رو، اونها رو به حرام می اندازه، داخل در گناه میکنه اونها رو، بعد العیاذ بالله به اعمال زشت حرام کذایی وادار میشوند و الی آخر. پر واضحه که اینجا خیلی فرق میکنه با اون مورد. اگر یک کسی یه ذره از مشه دستش مثلا بازه، یه ذره، این خیلی فرق میکنه با خانمی که مثلا با لباس اینجوری آمده بیرون. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی ما اگر به فرضم قائل به جواز الزام نشیم، قائل به عدم جواز الزام آدم میشه در حد معمول، نه در حدی که واقعا هنجار شکنه به گونه ای که محیط جامعه رو ملوث میکنه. که اگر یادتون باشه اون مصداق عتمشو من بارها تأکید میکردم، میگفتم اگه کسی بخواد با لباس بسیار کم بیاد تو محیط جامعه، خب معلومه که اینجا به نظرم یه امر عقلاییست اصلا، یعنی امر شرعی هم نه، امر عقلاییست که اینجا میشه جلوشو گرفت. شاهدش اینه که خود حکومتهای غیر اسلامی هم، البته محدودش آقای محمدی کار ندارم چقدرها چه مقدار پوشش، شاهدش اینه حکومت‌های غیر اسلامی هم یک قوانین برای رعایت حجاب دارن. مثلا اونا میگن حداقل پوشش باید باشه. بنده عرض میکنم اگر ملاک آزادیه، اگر ملاک حریم شخصی و خصوصیه، همون کشورهای غیر اسلامی چرا میگن باید با حداقل پوشش بیای توی سطح جامعه؟ اگرم دارن جایی که به حیوانیت بازگشت میکنن در مقام عمل، میگن تو فلان جزیره خاصه. اما در ملأ عمومی، انظار عمومی، زندگی عمومی، حق چنین نوع از رفتاری رو فرد نداره. شما الان، بنده کشورهای اروپایی رفتم، کشورهای آسیایی رفتم، کشورهای آفریقایی رفتم، خب کشورهای مختلفی رفتم در ایام فرص تبلیغی دهه محرم یا احیانا ماه مبارک، یک جا ندیدم که اوریان کسی تو خیابونها راه بره. همونجا هم اگر بخواد کسی اوریان راه بره یقینا باهاش برخورد میشه. پس چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم که اینی که ما میگیم محل کلام تازه در اون محدوده متداولشه، محدوده که محل ابتلاس عموما، و الا اصلش بگی مفروغون عنه. به اضافه نکته بعد اینه که عرض میکنم اصل رعایت حجاب همچنان که قبلا گفتیم غیر از این که امر شرعی است، امر عقلایی هم هست. شاهدش اینه که علل فطره همه انسان ها پوشش جلو و پشت سر و خانم های مقدار بیشتر رو اصلا در نهادشون این عادی نشده. شما برید کشورهای مختلف ببینید این مقدار پوشش مفروغ عنه.
اصلا به اینجا میگن شرمگاه.
شرمگاه به قول شما. شرمگاه یعنی در فطرت و نهاد انسان این حالت هست. روشنه؟ لذا معذرت میخوام آقای یعقوبی، لذا پر واضحه که من حیث المجموع، یک، با توجه به بحث ولایت فقیه سر جاش محفوظ، او که بارها عرض کردیم هیچی اصلا جایگاه و اختیارات ولی فقیه، دو، نه اصلا فارغ از ولایت فقیه اگر یه حکومتی باشه، حکومتش هم به فرض غیر اسلامی باشه، بیان از من فقیه مثلا سوال کنن ما چه کار کنیم، مجموعه ادله شرع به نظر شما چی میگه، جواز الزام است یا غیر جواز؟ خب اون حکومت اگر مشروعیت نداشته باشه یعنی که خودت مشروع نیستی، ولی با حکم اولیه جواز الزام و اینها ما عرض میکنیم من حیث المجموع ادله این مطلب استفاده میشه. اما شیوه هاش محل کلامه، اونم باز در چه محدوده عدم رعایت، آیا هر عدم رعایتی یا نه بعض از عدم رعایت ها. اینا معلوم شد، حالا بریم سراغ ادله مخالفان جواز الزام، یا به تعبیر دیگه ادله منکرین جواز الزام.
شما به حجابم باز مراتب کردین که چقدر؟
به نظر من بله.
هر مرتبه اون درجه اعلاش استفاده نمیشه.
چی؟
یعنی باشه.
نه خیر. خب روشنه؟ یعنی عرض بنده اینه که مراتبش هم باز باید رعایت بشه. آها اینم می‌خواستم بگم یادم نره. باز قائل به جواز الزام هم آقای محمدی، آیون فضلایی که صدای بنده را میشنوید، مرتبه جواز الزام احدی نگفته که در مرحله اول، یعنی نمیگیم ما که در مرحله اول بره سراغ اون مرتبه سوم. پر واضحه که باید مراتب حتما چی بشه؟ رعایت بشه. که البته باز اینم یادم نره بگم، تمام اینها اگر از ادله امر به معروف و نهی از منکر البته بخوایم بریم جلو، شرط تأثیر، احتمال تأثیر باید باشه. ولی خب اگه کسی جواز الزام را از ادله امر به معروف و نهی از منکر نخواد بره جلو، از راه دیگری بخواد بره جلو، او بحث دیگریه. اما از راه ادله امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر باید باشه. بله دیگه، همون فرمایشات مرحوم امام، درست شد؟ خب اما حالا خب یک کسی میخواد که خب تأثیر یعنی چی؟ یک کسی میگه آقا من از فردا میخوام او رو برهنه بیام تو خیابون، یا یک خانمی میگه با کمترین لباس میخوام بیام تو خیابون. ما میگیم اگه اینو الزامش کنیم، وادارش کنیم، بگیم اگر این کار رو نکنی دستگیرت میکنیم، حبست میکنیم، این تأثیر درش نداره، دوباره بیاد بدتر میکنه. خب این تأثیر یعنی چی؟ آیا تأثیر فقط تأثیر درونیه؟ خب اینجوری باشه پس جلوی محتکر، جلوی کی هم بگیم نباید گرفت. چرا؟ چون احتمال تأثیر نمیدیم، بلکه تأثیر خلاف رو احتمال میدیم. جلوشو نگیریم. تأثیر و کل موردن به حسبه. تأثیر یعنی چی؟ خب الان اگر بخواد من اینجوری بگم، الان اگر کسی جانیه که میخواد با هفتیر بزنه مردم رو بکشه، بوم به خودش بسته میخواد عملیات انتحاری انجام بده، خب ما اگر اینو بگیریم بگیم احتمال تأثیر چون نمیدیم ولش کنیم، بگیم چون اگه دستگیرش کنیم بعدن آزاد بشه دوباره همین کار رو میکنه، پس احتمال تأثیر نمیدیم. عقل هیچ عاقلی نمیگه تأثیر و کل موردن به حسبه. تأثیر در اینجا چیه؟ یعنی که جلوی قتل عام دیگران گرفته شود. گاهی تأثیر در نفس و ذات اوست، بله نهی از منکرش میکنیم، میگه چشم. اما گاهی نمیگه چشم، مجبوریم به چشم گفتن عملی وادارش کنیم. پرمازه اینجا باید وادار بشه.
دیگه اونجا کار به تأثیر نداره.
بله دیگه اونجا بحث تأثیر رو. بله دیگه بحث تأثیر رو عدم تأثیر معنا نداره در نفس او. اینجا باید جلوشو بگیری که جان مردم رو به خطر نیندازه. باید جلوشو بگیری که ایمان مردم رو به خطر نیندازه. بگه که آقا من میخوام با خانمی بگم میخوام با لباس بسیار کم برم تو خیابون، خانم زیبایی هم هست، جوانی هم هست، اندام فریبنده ای هم داره، بعد بگه آقا بله دیگه چون ما احتمال تأثیر نمیدیم. یعنی چی احتمال تأثیر نمیدیم؟ این به نظرم میاد یه مقداری خیلی اینه که آدم درست شاید براش روشن نشده مطلب، که تأثیر رو فکر کنه فقط اینه که معناش اینه که در نفس او اثر مثبت بگذارد و انسان متقی شود و اینها. نه استفاده کردن از مجموعه، عرض کردم بسیاری از ادله امر به معروف و نهی از منکر دیدید که دیگه وضعش چجوری بود دیگه. خب روشن چی دارم میگم؟ بنابراین با حفظ همه این حرفها حالا نقد کنیم ادله قائلان به عدم جواز را. من حیث المجموع برداشت ما جواز الزام هست، اما با حفظ همه این خصوصیات. روشن شد چی شد؟ با تأکید میکنم با حفظ تمام این نکات، نه اینکه فقط یک کلمه شو بگیری و بری سراغش. ولله الحمد.